بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. موبایلت بذار پایین عزیز دل من، اون آقا رو بگو موبایلش بذار پایین. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون درباره مرگ مغزی بود و پیوند اعضایی که در رابطه با مرگ مغزی انجام میشه و اتفاقا گفتیم جدای از بحث پیوند کلیه که این روزها شیوع داره، بحث پیوند مرگ مغزی جزء پر ثمرترین مصادیق این بحث به حساب میاد. یه بحثی رو از روز گذشته یا دو روز گذشته مطرح کرده بودیم و اون این که ما در مقام فهم معنای واژه ها یا به تعبیر بهتر فهم معنای موضوعات حکم شرعی باید سراغ عرف بریم و ظاهراً تو این مسئله تردیدی نیست، اما سخن در اینه که در تطبیق این مفاهیم بر مصادیق ملاک چیه. بحث‌های شد، بحث رو به جمع‌بندی نرسوندیم علی‌رغم اینکه به نظر میرسه باید تکلیف این مسئله رو هم معلوم می‌کردیم، اما چون آخر سال بحثمون ابتر میموند این بحث رو باید موکول کنیم و به طور مستوفا در رابطه باهاش بحث کنیم. خیلی هم منابعی نداره، اما اون که به حل بحث ما را از او بی نیاز می سازه اینه که ما در ما نحن فیه اساساً در این مقام مشکل نداریم. مشکل ما مشکل تطبیق مفهوم بر مصداق نیست، مشکل ما مشکل خود مفهومه، به این که مفهوم مرگ چه مفهومی است. آیا مرگ مفهومن شامل مرگ مغزی میشه یا نمیشه؟ به عبارت دیگه ما الان نمیدونیم، اینجور نیست که بگیم مفهوم رو میشناسیم نمیدونیم مصداق زیر مجموعه این مفهوم هست یا نه. ما اساسا در بحث مفهوم رو نمیشناسیم. باز به عبارت دیگه وضعیت ما مثل وضعیتی است که برای غنا متصوره. معنای غنا رو نمیدونیم چیه. بعضی میگن معنای غنا عبارت است از صوت و اصلا شامل موسیقی نمیشه. صوت آدمی، انسانی، آواز، اونی که تو فارسی میگیم آواز، اصلا شامل موسیقی نمیشه. شواهدی هم دارن از جمله این که اصلا عربا موسیقی نداشتن به اون صورتی که محل بحث باشه. اونی که بوده آواز بوده که خب همیشه بشریت توشون یه عده بودن خوب میخوندن یه عده بد میخوندن. اما از اون طرف بعضی ها میگن نه، غنا معنایی است که شامل هم آواز میشه هم موسیقی میشه. بعد میگن خب هر آوازی، میگن نه مطرب باید باشه. مطرب یعنی چی؟ یعنی باید حالی به حالی کنه آدمها رو، از خود بی خود کنه. اون وقت از خود بی خود به سمت عظام هست. بخش زیادی میگن بله، لذا اگه شما حزین هم بخونید که به گریه بندازه طرف رو، این غناست. اگرم شاد بخونید که طرف رو به شعف در بیاره، به ترقص در بیاره، غناست. لذا اگر یک صوتی خیلی هم حزین بود که باعث شد ناخودآگاه گریه کنید، این هم غناست. لذا میبینید مفهوم گنجه. بعضی اینو میگن، بعضی اونو میگن، میگن عرف نمیدونیم چی میگه فلانه. اون وقت این نیست که بحران ما در این باشه که ندونیم اینی که آقای زید داره میخونه از کدوم نوعه. این معلوم آوازه، این معلوم سازه. بحث اینه که نمیدونیم موسیقی عرفن لغتن شاملش میشه یا نه. در ما نهنفی هم بحث دقیقا مثل همینه. ما نمیدونیم مرج به چه معناست. آیا معناییست که شامل ایست قلبی و تمام حرکات از کار افتادن میشه؟ یعنی فقط وقتی که شما همه یه حرکات بدن از کار افتاد میگی مرگ یا نه؟ اگر فرد اینجوری بشه مرگ مغزی است، لکن اگه مغزش هم از کار افتاد ولو قلبش از کار نیفتاد هم مرگه. قلب میزنه، کلیه کار میکنه، مغز کار نمیکنه. آیا اینم مرگه؟ چون مفهوم احاله به عرف شده، اینجا سه حالت داریم. یا به عبارتی اگر بخوایم ثبوتش رو فرض کنیم، یه سری حالاتمون موسع هم هست. ببینید یه وقت شما میگید قطعا این مرگ نیست. خیلی از آقایون فقها گفتن آقا این مرگ نیست، یعنی کسی که الان رو تخت بیمارستانه، قلبش میزنه، کلیش کار میکنه، کبدش کار میکنه، ریش کار میکنه، فقط مغزش کار نمیکنه. ولو ما میدونیم یه روب دیگه، یه ساعت دیگه، یه هفته دیگه میمیره، ولو میدونیم تردیدی هم نداره که این میمیره، اما این مرگ نیست. اینی هم که شما میدانید که میمیره، این دلیل نمیشه که شما بگید این از الان مرده. چون اگه این باشه، خب هر کسی که بالاخره حالت احتضاره، ما یقین داریم میمیره، بلکه همه رو یقین داره یه روزی میمیرن. بله اونم تخصصاً خارج. اما اگه اینه، خب بله این قطعاً زنده است. طبیعتاً اگر شما این رو آمدید و قطع اجزا ازش کردید، باعث مرگش شدید، میتونید بگید قتل. اگه دستگاه رو ازش جدا بکنید، میتونید بگید آقا شما عامل قتل، عامل مرگ شدید. این یه فرض که بدونیم، خودم رو محکم بگیم قطعا مرگ هست. ببخشید قطعا مرگ نیست، قطعا انسانه دارای مرگ مغزی از نظر لغوی حیه. دومین فرضمون این که بگیم این قطعا مرده است. عرفن به این میگن میت، نه الان. اگه این زمان پیغمبرم افتاده بود بهش میگفتن میت. یعنی در زمان پیامبرم اگر یک کسی افتاده بود، مغز رفته بود اما قلبش میزد، بهش میگفتن میت. این یه ذره سخته کشف این معنا. چرا؟ برای اینکه اون روزگار واقعا اصلا فرقی بین مرگ مغزی و کما نمیذاشتم. کسی که چشش هم میرفته اما قلبش میزده اینجور نبوده بفهمن این مرگ مغزیه یا کماست، مصداقا قابل فهم نبوده. این اصلا مفهوم جدیدیه پیدا شده. ما هم روز اول اشاره کردیم که تمام آنچه میگیم در رابطه با مرگ، نه در رابطه با کما. نکته سوم، یعنی فرض سوم، اون جاییه که بگیم در زمان قدیم چون فهمی از موضوع نبوده یا فهمی از مصادیق نبوده به این میگفتن میت، الان میگن حی. بالعکسش هم این که بگیم در روزگار قدیم به این میگفتن زنده اما الان میگن میت. عمده احتمالاتی که طرفدار داره اولی و آخریه. یه عده میگن شنین انسانی، یعنی انسان مرگ مغزی، عرفن امروزه هم یستق علیه به انه حی. یه عده دیگه نمیگن در قدیمم به این میگفتن میت، میگن نه اگر فرض کن یه نفر افتاد سکته کرد مرگ مغزی شد اما قلبش مثلا فرض کنید یه ساعت میزنه، تو این یه ساعت در زمان امام صادق و امام باقر بهش نمیگفتن میت، چون اونا که فهمی از مرگ مغزی نشدن، میدن قلبش داره میزنه. اما امروز روز به او میگن میت، ببخشید امروز روز به او میگن میت، امروز روز تعریف از میت عوض شده. درست گفت. کمان که اشاره کردیم گفتیم پزشکا از 1959 اگه اشتباه نکنم تاریخش رو، از اون تاریخ آمدند و نشستند و با هم تصمیم گرفتن اساساً به عنوان یک بحث جهانی، گفتن این رو ما بهش میگیم میخوام ببینیم که منظور نه بوده، از همون تاریخ گفتن که آقا این رو ما بهش میگیم میت. صفحه من با شما فرق میکنه از 1950. از اون تاریخ جامعه پزشکی اومده گفته ما تعریفمون رو از میت عوض میکنیم. خب اینجا یه بحث مهمیه. ببینیم آیا کسی که در زمان مفهومی که در زمان معصومین بوده حالا الان این مفهوم عوض شده، آیا ما باید به این مفهوم در زمان معصوم رجوع کنیم یا به مفهوم تغییر یافته؟ این کم موردم هستان، مثال کم داره، همون مثال خوبیه براش. یعنی به این میگفتن قبلا حی، الان عرفن به این میگن میت. آیا ما نوکر اون تعبیری هستیم که در زمان معصوم عرف میکرده یا نوکر اون تعبیری هستیم که امروز عرف میکنه؟ دقت کنیم عرف دو طرفشان، حضرت وظیفه خودشو انجام داده، گفته مثلا بر حی واجب است چنین، بر میت یجب که شما چنان کنید. حالا سخن اینه میت کیه؟ میت اون وقت یه معنایی داشته، امروی معنای دیگه داره. عرفن یعنی فرض رو بر این بگیریم که عرف واقعا به این میگه میت، واقعا به بیمار مرگ مغزی میگه میت. اینجا ممکنه اون بحث زمان و مکان در اجتهاد امام که مطرح فرمودن جاری بشه. به این بیان بگیم موضوعات در طول زمان تبدل پیدا میکنن، قضایام علا نحو القضیه الحقیقیه جعل شدن، چون قضایا علا نحو القضیه الحقیقیه جعل شدند در نتیجه ما باید به همین قضایای عرفی روزگار خودمون بسنجیم. به ما گفتن میت، ما ببینیم امروز میت یعنی چی. معنای میت هر وقت عوض شد تابع همونم عوض میشیم. ممکنه هم از کسایی بگن نه، ما همون محدوده معنوی و معنایی زمان معصوم رو باید بگیریم. اما اگر ما به این احرازها نرسیم چه کنیم؟ یعنی اگر نتوانستیم بگیم که واقعا به این میگن میت، نمیدون، واقعا الان به این میگن حی، نمیدون، زمان پیامبر میگفتن میت، نمیدونیم، اینجا چه باید بکنیم؟ باید بریم سراغ اصول عملیه. اصول عملیه در ما نحن فی حاکمه به چیست اشاره میکنه، خودش بحث دیگه است. اما قبل از اینکه وارد بحث اصول عملیه بشیم، ممکنه کسی بیاد، کما اینکه در بحث‌های اینجا یکی دیگه از دوستان فکر کنم اشاره کرد، به اینکه بگن آقا ما در لسان روایات و در فتاوی یه علائمی رو برای مرده داریم. فقها اومدن استیاد کردن از روایات، گفتن مثلا این که مرده کیه، یعنی کسی که بدنش مو گرفت یا سفید شد رنگش، یا لبش آویزون شد، یا بعضی گفتن چشم خیره موند. الان هم دیدید یکی از کارهایی که میکنن سریع پزشکا که میان چشم وا میکنن، نور رو میندازن توی حدقه چشم، ببینن مردمک به نسبت نور باز و بسته میشه یا نه. یکی دیگه این که بدن شروع کرد به گندیده شدن. این علائم است که در روایات اومده. مادام این که این علائم نیست، این میت نیست. خب این چرایی شو دقت کنید. یه بار اشاره کردم تمام از نظر پزشکی تمامه اعمال بدن ما از مغزمون نتیجه میگیره الا قلب. قلب هیچ ربطی به مغز نداره، یعنی عمل کرده قلب تابعی از عمل کرده مغز نیست. اما قلب تو کی میزنه؟ قلب تا وقتی میزنه که اکسیژن بهش برسه. خب اکسیژن کی بهش میرسه؟ وقتی ریه عمل کنه. ریه کی عمل میکنه؟ وقتی مغز باشه. لذا اگه مغز رفت ریه میره، ریه که بره بعد مدتی قلبم از کار میفته، چون آرام آرام اکسیژن خون میاد پایین. اکسیژن خون که اومد پایین، این عضلات قلب که باید اکسیژن بگیرن اکسیژنشون تموم میشه، خون در حال چرخش هست اما خونی که میاد خون بی اکسیژن، لذا خون بی اکسیژن میاد قلبم از کار میفته. اینایی که الان نگرشون میدارن دیدید یه دونه لوله سری میکنن تو ریه که ریه رو جعلی شروع میکنن به کار انداختن، یعنی با یه دستگاهی، یا اینکه شروع میکنن تنفس مصنوعی دادن. یعنی چی؟ یعنی شروع میکنن با یه دستگاهی هوا رو زورکی میدن تو ریه. اون وقت کلیه از کار میفته. گفتم اشاره کردم این بیمارا رو اگه بخوان دوره میگردنن باید یه بار آنالیزشون هم دیالیزشون هم بکنن، یعنی باید شروع کنن به، چون دیالیزشون هم میمیره، بعد کبد از کار میفته. یکی دیگه هم از اموری که از کار میفته اینه که مغز وقتی نباشه شما میزان الحراره بدنت میاد پایین، یعنی بدن خودش رو با دمای محیط تطبیق میده. این مغزه که به شما میگه دمای هر دما تو باید بری بالا یا بیاری پایین. اگه مغز از کار بیفته شما بیمار مرگ مغزی رو ورش دار ببرش توی یخچال یخ میزنه، ورش دار ببرش زیر آفتاب داغ میشه مثل یه تیکه پش، در حالی که قلبش هم کار میکنه. قلب کار میکنه اما درجه حرارت بدن توان تنظیم خودش رو 37 رو نداره چون مغز در کار نیست. خب گفتن این باعث میشه چی بشه؟ وقتی دما میره بالا میاد پایین آثاری بر بدن پیدا میشه. یکیش اینه وقتی هوا باشه چطور گوشت بذاری بیرون بعد دو رو میگنده، نشم بذاری بیرون بعد دو روز بو میگیره. یه علائمی برش ذکر کردن، این علائمش عبارت است از همینه که گفتم و ممکنه علائم دیگه هم بگردیم در روایات پیدا کنیم. خب میتونیم از اینها استفاده کنیم و بعد بگیم چی دقت کنیم. بعد بیاییم بگیم بیمار مرگ مغزی که این علائمو نداره پس میت نیست. ما عرضمون اینه که نه، این بحث جاش اینجا نیست. چرا؟ برای اینکه ما قائل به حقیقت شرعیه که نیستیم، یعنی ما نمیگیم که شارع در رابطه با مرگ یه معنای جدیدی رو آورده. شارع در رابطه با مرگ معنای جدیدی نیورده، همون معنایی که عرف میگه. پس این علائم هیچ کدام تعریف جدیدی نیست. پس چیه؟ این علائم برای شبهه مصداقیه است، یعنی در همون تطبیق. به عبارت دیگه اگر یه نعش اینجاست که شما این نعش رو دیدی نمیدونی مصداق موته یا مصداق موت نیست، در حالی که معنای موتو میشناسید، اینو برو به بابت شناخت موضوع، شناخت مصداق. ما الان مشکلمون در شناخت مفهوم، مفهومو نمیشناسید. این علائم چنان که پیداست در مقام شناخت مصداق. از ابرازالک این که این علائم اساساً تعبدی نیست، منحصر هم نیست، یعنی یکیش هم نبضه، یکیش هم نور انداختن تو چشمه. این علائم علائم کارشناسا باید بگن. یه روزگاری خب طبیعتاً کارشناسیش دقیق نبوده، یه موقع هست الان قوی تر از همه اینا نوار قلبه. خب نوار میذارن، اگه نوار خط شد این علامتی که داره میزنه نبود و خطی شد، این فات به قول آقا. اما اگر که احیانا نبود، ممکنه شما حتی با برخی از این علائم هم نگید موته. کما اینکه آدمی که سکته میکنه کما رفته، ممکنه لبش بیفته، علائمش زیاده، گفتن این هم عرفیه، اینو انحصار نداره، علائم تعبدی که نیست که. بعدم در بیمار مرگ مغزی اتفاقا برخی از این علائم هست، مثل خیره موندن چشم که در روایات اومده. خب اینکه چشم خیره میمونه، یعنی به در حقیقت هیچ جوابی به دست شما، به حرکات شما، به نور حتی که بالاترین اثر رو روی چشم میذاره، هیچ جوابی به این علائم نمیده. پس اینی که شما این علائم رو بگید اینا برای بیان تعریفی برای موت، نه این حرف درستی نیست. اینجور نیست که این علائم مطرح شده باشه تا ما یه حقیقت شرعیه در موت داشته باشیم، یا این علائم مطرح شده باشه برای اینکه ما مفهوم عرفی رو تعریف بکنیم. مفهوم عرفی روشن مرگ یعنی چی؟ این علائم پس چی هست؟ این علائم مطرح شدن برای این که شما در وقتی مصداق رو نمیشناسید برید سراغش. تازه این علائم هم علائم یقینی نیست، این علائم هم از علائمی است که خودش تازه محل تردید، خودش محل بحث. ضمن این که بعضیاش هست بعضیاش هم نیست، و تا تو کما هم بعضی هست بعضی نیست. این علائم نمیشه بهش مطمئن بود. یک علائم عرفی بوده، ممکن هم هست مثل خیلی از علائم عرفی دیگه که قبلنا راجع به خیلی چیزا مطرح میشده، بعدها این علائم عوض میشه در تطبیق مصداق، این تغییر کنه. دیروز اشاره کردم در مقام تطبیق ممکنه کسی بگه عرف ملاک نیست. کی گفته عرف ملاکه؟ اونی که ملاکه در مقام فهم معناست که عرف ملاکه، نه در مقام تطبیق. این علائم مربوط به عالم تطبیقه، مربوط به مقام تطبیقه. یه مثال بزنیم تا مسئله حل بشه. اگر احیانا شارع به شما گفت فرش رو بیار، یک کسی به شما گفت شارع، نه حالا شارع حقیقی، شارع عرفی، آمد به شما گفت آقا فرش بخر، شما برای این که ببینید چی باید بخری، چی فرشه، مفهوم معنای فرش چیه، باید رجوع بکنی به کی؟ به عرف. عرف به شما میگه فرش یه چیزیه که این خصوصیات رو داره. بعد شما میری بازار، معنای فرش رو میشتسی، شک کردی این شیئی که الان تو بازار هست فرشه یا موکته، یه چیزایی هستن خیلی شبیه در میانه. یه کسی به شما میگه آقا نگاه کن، اگه مغازه‌ای که میخوای ازش بخری بالاش نوشته فرش فروشی، این فرشه، اگه نوشته موکت فروشی، این موکت. خب این یه علامته. ممکنه بعدن یکی بیاد بگه آقا نه الان دیگه فرش فروشا موکت میفروشن، بذار این علامت دیگه کارایی نداره. پس چی؟ میگه نگاه کن پشتش رو بزن کنار، ببین اگه ریشه هاش بیرونه این فرش، اگه پشتش ریشه نداره صافه، این موکت. ممکنه این علامت برای شناخت مصداق، نه برای شناخت مفهوم. آدمی که ناشناسه، نمیدونه، بلد نیست، میره سراغ اینا. یه مثال براتون بزنم ببینید در مقام تطبیقی یعنی چی. یکی از فتاوی معروف امام این بود که ماهی اوزنبرون حلاله. میگفتن ماهی اوزنبرون فلس نداره، بعدن انکشف که فلس داره. خب معنای فلس که ما میدونیم چیه، این که این ماهی فلس داره یا نداره اینو عرف نباید بگه. این که فلس یعنی چی عرف باید بگه. فلس پولکیست که روی پوست ماهیست. بعضی از ماهی ها فلس دارن، یعنی شما هم که چاقوبش بکشید دیدید به حالتهای پولکی میفته از شون کنن. بعضی ها پولک ندارن، مثل چرمه، مثل کوسه. این ماهی اگر فلس داره حلال، فلس نداره حرامه. شاره رفت کنار، حرفش رو زد و رفت. میریم سراغ عرف، میگیم آقا فلس چیه؟ میگه فلس چیزاییه که این خاصیت رو داره، این شکلیه، این شکلیه، این شکلیه. حالا این که این ماهی که الان من گرفتم دستم یا این نوع ماهی اینا فلس دارد یا فلس ندارد، این مقام مقام تطبیقه. عرف ممکنه بگه آقا این ماهی فلس نداره، خب بی خود میگه به عرف چه که داره یا نداره. لذا امام میگفتن اگر کارشناسا بگن فلس داره، همون فلسی که عرف میگه، این مورد قبوله. اگر کارشناسا نگن، مورد قبول نیست. پس این که ما فلس دارد یا ندارد برمیگرده به مقام تطبیق، اما این که معنای فلس چیه باید به عرف رجوع کرد. معنای فلس باید به عرف رجوع کرد. حالا اینجا بحث اینه آیا در مقام تطبیق ما سراغ عرف خاص بریم، سراغ کارشناس بریم، سراغ عقل بریم. این از اما اینم یه نکته. نکته دوم، پس این نکته بود چی بود؟ نکته بود این بود که به سبب وجود روایات و فتاوی نمیشه در رابطه با علائمی که گفته شده نمیتونیم به یه مفهوم دسترسی پیدا کنیم. علت چه اینه که اینها هیچ کدام در مقام مفهوم یابی نیست، اینها در مقام مصداق، در مقام تطبیق، مربوط به این کارا تطبیقا چجوری.
موضوع مشخص بشه،
معنا مشخص بشه. معنا چیه؟ موضوع چیه؟ میت، حی، موت و حیات. ما این معنا رو نمیشناسیم. اون مطالبی که گفته شده مربوط به مقام تطبیقه. یعنی اگر موتو میدونی چیه که اون وقتا میدونستن چیه، حالا نمیدونیم این بابا مرده یا نه. مثل این که فلس رو میدونیم چیه، نمیدونیم این ماهی فلس داره یا نه. موضوع موته، موضوع موت، همون دیگه. الان موضوع رو نمیشناسیم، چون موضوع رو نمیشناسیم نمیتونید با این علائم به سمت شناخت موضوع برید. این علائم کارای شناخت نداره. یه مسئله دیگه هم بگیم فردا علش میکنیم، منتها تیترش رو بگم دوستان.
ولی اون کارشناس
الان در مقام تطبیق وارد نمیشیم. چرا؟ برای اینکه اون خودش بحث مفصلیه که ملاک در تطبیق کیه. دیروز و پریروز مقدار بحثش رو باز کردیم، منتها نتیجه گیری نکردیم. نتیجه‌ای که گرفته شده که به عرف عام رجوع کنیم و قبول نداریم، اما اینکه به کی باید رجوع بکنیم و بعدا می‌گیم. حالا بحثش فردا.